در این گفتگو با حوصله پاسخگو بودید. ممنونم براتون، آرزوی موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم، قربان شما،
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت و رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بستگی خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شرط‌دانی. رویداد.
ساعت 13:01 هست. شما عزیزان شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 و از طریق شماره آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. علاقمندان به گفتگوهای سیاسی و برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو میتونن امروز رأس ساعت 7:30 موضوع بررسی ابزارهای قدرت ایران در منفعل کردن غرب بر سر برجام رو بشنوند و نظرات کارشناسان رو در این حوزه جویا بشن و همینطور میتونن خودشون هم در این گفتگو مشارکت بکنن با ارسال پیامک ها. پس موضوع بررسی ابزارهای قدرت ایران در منفعل کردن غرب بر سر برجام موضوع گفتگوی سیاسی است که ساعت 7:30 از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. خب، بررسی رفتار دولت بایدن در قبال ایران و وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران رو یک سال دیگر تمدید کرده بایدن و این دستمایه‌ای شد برای اینکه ما به گفتگو بنشینیم با یکی از کارشناسان محترم مسائل سیاسی، جناب دکتر سید جلال فیاضی که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر فیاضی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام، ظهر شما هم بخیر، در خدمتتون هستم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای فیاضی، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که وضعیت اضطرار ملی علیه ایران رو برای یک سال دیگه تمدید کرده. تو این بیانیه بایدن اعلام کرده که اقدامات و سیاست‌های دولت ایران همچنان تهدیدی فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده است. چطور این وضعیت به وجود آمده و این اتفاقاتی که جو بایدن داره در ابتدای ریاست جمهوریش انجام میده رو میشه تحلیل کرد؟
بله، ببینید، موضوع وضعیت اضطراری که از سال 1979 تقریبا 22 سال پیش در زمان ریاست جمهوری وقت اون زمان اعلام شد، یک موضوعی است که تقریبا در همه سالها رؤسای جمهور آمریکا این رو در زمان مقرر خودش تمدید کردند، چون به هر حال تحلیل آمریکایی‌ها همونطور که شما اشاره کردید در بیانیه آقای بایدن آمده اینه که سیاست‌های جمهوری اسلامی رو به تعلق منافع ملی خودشون نمی‌دونن. اما این تمدید وضعیت اضطراری به معنی این نیست که ممکنه سیاست‌های آقای بایدن در عمل هم با سیاست‌های آقای ترامپ تفاوت داشته باشه، کما اینکه آقای اوباما هم در طی دوران ریاست جمهوریش این وضعیت اضطراری تمدید می‌کرد، اما بعد از برجام خب بخشی از تحریم‌ها لغو شد. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که دولت آقای جو بایدن تا کنون علی‌رغم سیاست‌هایی که در مورد بازگشت به برجام و تغییر رویه نسبت به ایران و حتی بعضی از مقامات دولت بایدن صریحا اعتراف کردند که سیاست فشار حداکثری دوران ترامپ با شکست مواجه شده، ولی در عین حال هنوز ما شاهد اقدام عملی از سوی آقای بایدن بجز چند اقدام کوچک مثل این به اصطلاح عقب نشینی اروپا از ارائه قطعنامه علیه ایران در شورای حکام یا این که موافقت با آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در عراق یا کره جنوبی یا بعضی از کشورهای دیگه، جز این اقدام عملی دیگری نکردن که طبیعی این اقدامات خیلی نمیتونه نشانه قابل قبولی برای جمهوری اسلامی.
و حتی آقای دکتر اقداماتی انجام دادن که شاید در امتداد اقدامات دولت بایدن بود، علی‌رغم شعارات رفتارهای دیپلماتیکی که میگفتن، مثلا اون حمله به بوکمال خودش یه اتفاق این شکلی بود.
هم اتفاقاتی بود که شاید همون سیاست رو دنبال کرد.
بله.
نکته ای که اینجا در واقع قابل توجه هست اینه که باید توجه داشت که اگرچه سیاست آقای بایدن متفاوت با سیاست آقای ترامپ اعلام شده، البته در واقع به تعبیر راهبری ها متفاوت اعلام شده، اما به هر حال دولت بایدن در داخل آمریکا هم تحت فشار هست. از یک سو خود صهیونیست ها و در واقع رژیم صهیونیستی فشار وارد میکنه، از سوی دیگر لابی صهیونیست ها در آمریکا که لابی قدرتمندی است، از طرف دیگه برخی از جمهوری خواهان صاحب نفوذ در کنگره فشارهایی رو بر دولت دارن که به هر حال آقای بایدن بایستی از یک طرف برای این که واقعا سیاستی رو که اعلام کرده اگر صداقت در اون اعلام سیاست باشه با این فشارها مقابله بکنه.
بله، شنیده شدن اسمایی مثل وندی شرمن خودش کلی بار داره دیگه در این وضعیت.
بله. نکته بعدی هم موضوع اروپایی هاست که در این زمینه به نظرم خیلی عمل کرده قابل قبولی، اگرچه هم بعد از خروج آقای ترامپ از برجام نداشتن و هم در این فاصله چند ماه دولت آقای بایدن، عمدتا اروپایی هم یک نقش مثبت و سازنده ای رو در این قصه ایفا نکردن.
بله.
بنابراین نکته ای که مهمه اینه که اولا ما تمدید وضعیت اضطراری رو به معنای این که ممکنه که در واقع کلن باب هر گونه اقدام بسته شده نباید بدونیم، ولی نکته اصلی اینه که همچنان که جمهوری اسلامی اعلام کرده، عمل در برابر عمل هست. آمریکایی ها ابتدا از برجام خارج شدن و تحریم ها رو در حقیقت تشدید کردن، حالا هم ابتدا باید تحریم ها رو لغو کنن و بعد به برجام برگردن. این سیاست اعلام شده رسمی جمهوری اسلامی است و هر گونه صدای دیگری هم حتی از داخل کشور هم اگر متفاوت با این شنیده بشه، این صدا قطعا سیاست جمهوری اسلامی نیست. سیاست جمهوری اسلامی لغو تحریم ها و بعد از اون بازگشت به برجام و بعد گفتگو در چارچوب پنجره علاقی.
همینطور که رهبری فرمودن، لغو تحریم را راستی آزمایی و بعد اقدامات دیگر، چون واقعا دیگه اینقدر به تعبیر ایشون ما قول و وعده شنیدیم در این سالها که واقعا کفایت میکنه. واقعا خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم، من هم عرض میکنم که صداهای اگر در داخل کشور ما باشه متفاوت با این سیاست، قطعا با سیاست جمهوری اسلامی منطبق نیست. در داخل آمریکا هم قطعا صداهای متفاوتی غیر از سیاست‌های که آقای جو بایدن اعلام کرده شنیده میشه که قطعا
چقدر به اون صداها میشه اهمیت داد آقای دکتر فیضی به نظر شما؟ به اون صداهایی که
به نظر من اون صداهای داخلی آمریکا به هر حال اهمیت داره، یعنی آقای بایدن نیاز داره به رأی جمهوری خواهان در کنگره در سنا برای دیگر سیاست های خودش، نمیتونه اونها رو نادیده بگیره. قطعا باید بتونه هماهنگی لازم رو با رهبران حزب جمهوری خواه که حالا اگرچه به اکثریت رو در کنگره به دست آورده آقای بایدن، ولی حداقل در سنا یک اکثریت شکننده ای در اختیار دولت آقای بایدن هست. بنابراین اینها برای او برای ادامه سیاست هاش اهمیت داره و من فکر میکنم که در قطعا بایستی آقای بایدن این موضوع این موانع رو برطرف بکنه تا وارد سیاست بشه، اگر سیاست جدید بشه، اگر صداقت در رفتار نسبت به آنچه که گفته شده یا اعلام کرده رو داشته باشه.
بله خیلی سپاسگزارم از شما از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. براتون عزیز موفقیت میکنم آقای دکتر.
خدا نگهدار
شما. گفتگو کردم با جناب دکتر سید جلال فیاضی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، در خصوص رفتار دولت جو بایدن در قبال ایران. ساعت 13:10:53 از شما عزیزان صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. مجله فرنگی تحلیلی خبری رویداد. عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق سامانه 30,000-35 نقطه نظرات خودتون رو در موضوعات مختلف با همکاران من در میون بگذارید.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان امروز بناست بررسی بکنیم برنامه‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان رو. در گفتگو با جناب آقای دکتر فراهانی، معاون محترم مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر فراهانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ظهر جمعتون بخیر. ظهر شنبه‌تون بخیر. عرض می‌خوام.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان برنامه خوب رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر، در نزدیکای عید هستیم و دیگه چیزی به آغاز فصل بهار باقی نمانده و خریدهای مردم در این فصل، حالا علی‌رغم این که با وجود کرونا مردم سعی میکنن کمتر در بازارها حضور پیدا بکنن، اما یه سری مایحتاجی به هر حال هست که هر ساله به هر حال در این اوضاع و احوال اسفند ماه یه قدری کمیاب میشه، برخیشون یه قدری برخیشون تغییر قیمت میدن و اینجا وظیفه مجموعه تحت امر شما یه قدری سخت میشه. بفرمایید از برنامه‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بازار شب عید.
بله خواهش میکنم. همه سال با فرارسیدن ایام پایانی سال و افزایش تقاضای عمومی برای کالاهای پرمصرف و اولویت دار، با هدف تعادل عرضه و تقاضا، تنظیم بازار و تأمین مایحتاج عمومی مردم، طرح نظارتی ویژه ایام نوروز برگزار میشه که این طرح به منظور جلوگیری از هر گونه کمبود، افزایش غیر منطقی قیمت کالا و خدمات از اسفند ماه تا 15 فروردین ماه هست. اون تا امسال به خاطر وضعیت اقتصادی و اهمیت ویژه‌ای که داره، ما امسال طرح رو یک ماه زودتر آغاز کردیم و طرح نظارتی از 15 بهمن ماه سال جاری، لغایت 15 فروردین سال 1400 دستور عملش تهیه شده برای اجرا به تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در سراسر کشور ابلاغ شده.
الان میفرمایید که ابعاد این طرحی که به حال الان میفرمایید که قریب به یک ماه هست که داره برگزار میشه و تا یک ماه دیگه هم در جریان هست، ابعاد مختلفش در چه حوزه هایی هست و مشخصا اگر مردم در این حوزه تخلفی ببینن، راهکارهای اطلاع رسانی به شما و مجموعه همکارانتون چگونه است؟
بله، ما توی این طرح گشتای ویژه بازرسی رو همکاران محترمون در استانها همه روزه با هماهنگی دستگاه تعزیرات و اتاقهای اصناف، مایحتاج عمومی و کالای پرمصرف رو که بیشتر توی شب عید مردم رجوع میکنن و برای خرید تقاضای زیادی براش هست، این گشت رو در خصوص این صورت میگیره و تخلفاتی که اگر مشاهده شد توسط مردم که معمولا در حوزه گران فروشی، کم فروشی، احتکار و عدم عرضه هست، میتونن از طریق تماس با سامانه دریافت فرستی به شکایات ما با شماره تلفن 124 ارتباط برقرار کنن. همکاران ما در اسرع وقت نسبت به دریافت شکایات اقدام میکنن و اون رو بررسی میکنن و اگر نیاز به برخورد باشه، برخورد قانونی صورت میگیره. حتی انبار در این بحث گشت‌های مشترک ما نظارت بر انبارها، مراکز نگهداری کالا، بنکداران، عمده فروشی ها و خرده فروشی ها در دستور کار ما هست، برای اینکه خدای نکرده مشکل کمبودی وجود نداشته باشه و کالا به اندازه کافی در اختیار مردم عزیز اون قرار بگیره.
آیا طور یکی از کالاهایی که توی این چند وقت گذشته خیلی حاشیه ساز شد، عدم وجودش، گاهی قیمت خیلی بالاش، روغن مورد مصرف مردم بود. الان در این حوزه ما وضعیتمون چگونه است؟ آیا بازار به حد تعادل رسیده یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که در مورد روغن خوراکی هم یه مقدار مشکل تأمین بود. با توجه به افزایش تقاضا تأمین هم داره صورت میگیره و مردم عزیزمون نگران نباشن در حوزه روغن خوراکی. حتی من جا داره اینجا کالای مرغ رو هم اشاره بکنم که مرغ هم تا ایام پایان سال افزایش ارزش توی بازار هست و انشالله با افزایش ارزه قیمت ما همون قیمت 24% هست که در سطح شهر هست و مردم میتونن با این قیمت تهیه کنن. اگر هم که بالاتر از این بود میتونن به همکاران ما گزارش بدن تا با متخلفین برخورد بشه.
آقای دکتر، حالا خیلی وقتی که با شما و همکارانتون وارد گفتگو میشیم، ما در مورد مصرف و به هر حال حقوق مصرف کنندگان حرف میزنیم، اما شما یک بخشی دیگر رو هم دارید حمایت میکنن، اون هم حقوق تولید کننده ها هست. حالا در بخش های کشاورزی به ویژه ما شاهد این هستیم که عزیزان باغدار و کشاورز ما یه وقتهایی در این فرایندهای توزیع خیلی در حقشون اجحاف میشه، یه وقتهایی قیمت های خیلی خیلی کمی از اونها محصولاتشون خرید میشه، ولی ما در بازار شاهد اون هستیم که به چندین برابر اون قیمت همون اجناس داره فروخته میشه. یه وقتهایی انقدر براشون نمیصرفه کالاشون رو بفروشن که حتی به هزینه کارگر اون باغ انجامه و در واقع اون کشاورز و اون تولید کننده و اون باغدار ترجیح میده که میوهش رو بگذاره خراب بشه، نه محصولش رو بگذاره خراب بشه و به بازار عرضه نکنه. برای این روالی که تقریبا سالهاست دیگه باب شده و شاید کشاورزهای ما قدرشون از این ماجرا ناراحت هستند، آیا فکر عاجلی شده و یا برنامه‌ای در مجموعه حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اتفاق افتاده یا خیر؟
خواهش می‌کنم. بله، همینجور که شما میفرمایید، به هر حال وجود واسطه ها و دلال ها متاسفانه باعث میشه که اون حلقه اولی که به هر حال تولید کننده هست اینجا متضرر بشه. مطابق نظارتی که سازمان های صنعت معدن در تمام سراسر کشور توی این ایام دارن، حتما نظارت میشه بر شبکه های توزیع و با حذف واسطه ها امیدواریم که این مشکل مرتفع بشه و مشکلی برای تولید کننده عزیزم وجود نداشته باشه.
این واقعا یکی از معضلات هست جناب آقای دکتر فرانی. بله. ما در نظام توزیع واقعا یه هماهنگی، حالا قبل از شما هم من گفتگو می‌کردم با جناب آقای دکتر قزنفری وزیر سابق صنعت، همین بحث رو ما با ایشون هم داشتیم، اینکه در بین مثلا دستگاه‌های متولی مثل وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه کنترل بازار که حالا یک مجموعه کاملی هست، اعم از ستاد تنظیم بازار، حقوق مصرف کنندگان، نمیدونم مجموعه های اتحادی های مختلف، یک نظاماتی در توزیع بازار داریم و این وزارتخانه هایی که متولی هستن، به نظر اینجوری میرسه به اعتقاد کارشناسان که یک هماهنگی بین این نظامات وجود نداره. شاید میشد از راهکارهایی مثل مثلا استفاده از بستر، حالا با وجود مثلا این شرایطی که در کرونا وجود داره و اینا، با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی، اپلیکیشن های مختلف و فضاهایی که میشه این کار رو مدیریت کرد، این واسطه ها رو حجمشون رو حداقل کمتر کرد و این فاصله محصول تا مصرف کننده رو یه قدری کمتر کرد. آیا به این سمت حرکت شده در مجموعه تحت امر شما یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که همین نظارت بر شبکه توزیع که من خدمتتون عرض کردم میتونه توی فضای مجازی هم بهش پرداخته بشه، منتها چون شرایط جدیدی هست و این رو تجربه نکردن توی به هر حال جاهای مختلف، حتما همکاران من به این نکته که شما میفرمایید توجه دارن و استفاده از فضای مجازی هم توی دستور کارشون هست، برای اینکه واسطه ها حذف بشن و این کالاها بدون واسطه در اختیار مصرف کنندگان.
من یه خورده مشخص‌تر سوالم رو عرض بکنم آقای دکتر و بعد پاسخ صریح‌تر از شما بگیرم. ببینید، در بخش خصوصی ما می‌بینیم خیلی از سایت‌ها و برنامه‌های کاربردی ارائه دهنده محصول خیلی سریع تونستن خودشون رو آداپته بکنن، به روز بکنن با این شرایط و حتی در سطح سوپرمارکت دارن عرضه اینترنتی انجام میدن با تسهیلات خیلی خوب برای مخاطبشون. ولی ما در بخش دولتی که متولی این ماجرا هست، خیلی به کندی در شاهد همچین اتفاقی تغییر رویکرد هستیم. آیا به نظر شما میشود به این یک سرعتی داد؟ آیا میشود این مجموعه هایی که من خدمتتون عرض کردم دور یک میز بنشینند و برای نظام تولید تا توزیع ما یک فکر عاجلی در این فضا بکنند؟
قطعا با برنامه‌ریزی دور از دسترس نیست، مون تا این پروسه با بحث سوپرمارکت یه مقدار متمایز و ها سطح تولید و عرضه توی سطح کلان یه مقدار قواعد خودش رو میخواد، برنامه‌ریزی لازم رو میخواد که فکر میکنم حالا این موضوع بیشتر توی تأمین کالا بیشتر توی وزارت جهاد باید دنبال بشه، چون بحث تأمین و توزیع خاصه وظایف سازمان حمایت نیست. ما حد بله. آخریم و باید نظارت کنیم بر روی این شبکه‌های توزیع و مسائل مربوطه، ولی توی بحث تأمین و توزیع به نظرم وزارت جهاد یا دستگاه متولی میتونن برنامه‌ریزی داشته باشن، حتی از فضای آنلاین و فضای مجازی بتونن که این واسطه ها رو حذف کنن و کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده.
قطعا همینطوره آقای دکتر. یکی از بزرگترین مشکلات من خاطرم هست در یک سال گذشته بارها با مسئولین محترم جهاد کشاورزی وزارت سمت بله. و صدا تنظیم بازار و دوستان و همکاران شما من گفتگوهای خیلی زیادی داشتم. یکی از بزرگترین معضلاتی که به نظر میرسه این که ما هممون داریم جزیره ای عمل میکنیم، یعنی یک بار نمیایم بنشینیم این نظام رو از دقیقاً از مزرعه و باغ تا منازل مردم یک بررسی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم و راهکارهای جدید فکر کنیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر فرهانی که با حوصله پاسخگو بودید.
متشکرم از شما، روز خوبی از شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
بنده هم همینطور، روز شما بخیر. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فراهانی، معاون محترم مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان پیرامون برنامه‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بازار شب عید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 13:22 است. شما عزیزان شنونده برنامه رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید عزیزان فرهیخته شنونده. برای اون دسته از عزیزانی که علاقمند به گفتگوهای سیاسی هستند عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز با موضوع دلایل عقب نشینی غرب از صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام رأس ساعت 17:30 تقدیم شما میشه. عزیزانی که علاقمند به این موضوعات هستند میتونن حتما رأس اون ساعت برنامه گفتگو رو بشنوند و استفاده بکنن از نظرات صاحب نظران و کارشناسان. مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران از اتمام تقریبی طرح کمربند سبز پیرامون شهر تهران در بخش برون شهری خبر داد. مهندس علی محمد مختاری در برنامه زمین 360 درجه در مورد وضعیت درختان و فضای سبز شهر تهران گفت ما حدود 2289 بوستان محله‌ای، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در شهر تهران احداث کردیم که مورد بهره‌برداری شهروندان تهرانی قرار گرفت. اما یکی از بحث‌های چالش برانگیز این روزها موضوع یمن هست و مقاومت پرتوان مردم مقاوم یمن که داریم دیگه نزدیک به 7 ساله میشه این مقاومت، یعنی وارد 7 سال میشه، حدود 6 سال هست که این مردم دارن مقاومت میکنن. میخوایم نگاهی بکنیم به ابعاد تازه این اتفاق با گفتگو با جناب آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس محترم مسائل منطقه‌ای که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر آجرلو سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهر شنبهتون بخیر.
منم خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر آجولو، یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن بامداد شنبه اعلام کرد که یگان پهبادی ارتش یمن و کمیته‌های مردمی بار دیگر مواضع مهم و حساس پایگاه هوایی ملک خالد رو مورد حمله قرار دادند. به اعتقاد شما واکنش‌ها به این حمله چطور اتفاق خواهد افتاد و پیش‌بینی شما از واکنش‌ها چیست؟
خب همونطور که عزت‌عالی فرمودید، بحثی که وجود داره، این بحران وارد ششمین سال خودش داره میشه و بحرانی که به زعم سعودی‌ها قرار بود در یک مدت بسیار کوتاهی حل و فصل بشه ولی تاکنون ادامه داشته و عربستان سعودی و متحدین منطقه‌ای و بین المللی اون تقریبا به جایی رسیدن که جنگ یمن و بحران یمن به جز خسارت برای اونا چیزی به بار نیاوردن. یکی از ابعادی که این جنگ پیدا کرد که شاید در ابتدای بحران کسی فکرش نمی‌کرد این بود که نیروهای یمنی که قدرت در صنعا به دست گرفته بودن قدرت و توانایی بازیگری در سطح داخلی هم نداشته باشن، چه برسه که بخوان در ابعاد پیرامونی و منطقه‌ای وارد بشن. حملاتی که در چند سال اخیر ما شاهد اون هستیم که بعضی از اینا با بردهای بیش از 1000 کیلومتر بوده و عملیات اخیر هم که تقریبا در پیرامون مرزهای جنوبی عربستان سعودی بوده به یک امر رو به طرفای درگیر به خصوص طرف سعودی ثابت کرده که نیروهای یمنی قادر هستن از منافع خودشون در فراتر از مرزهای خودشون اقدام کنن و به نوعی پاسخ تهاجمات رو بدن. عملیات اخیر خب همونطور که می‌دونیم در امروز ما در یمن در یک جبهه نیروهای مردمی یمن در استان معرب در حال پیشروی سریع هستن و تقریبا این منطقه معرب نوعی هستش که جاده اصلی که از عربستان سعودی به سمت مناطق عدن میره و به نوعی تقریبا خط عبوری هستش از شمال به جنوب یمن در حال افتادن به دست نیروهای مردمی یمن هستش و این برای عربستان سعودی مقداری چالش برانگیزه. به همین دلیل سطح بمباران و سطح تهاجم خودش رو افزایش داده. نیروهای یمنی هم برای دفاع از خودشون غیر از عملیات در همون منطقه معرب اقداماتی هم در جنوب عربستان انجام دادن، از جمله عملیات اخیری که پایگاه هوایی ملک خالد رو مورد هدف قرار دادن و عملیات بسیار موفقی هم بوده. به نظر میرسه که بحران یمن باعث شده که عربستان به ضعف‌های تاکتیکی و راهبردی خودش در حوزه نظامی پی ببره و به نظر میرسه آینده نیروهای یمنی ما اخبار بیشتری از نیروهای یمنی و پیشروی جدید خواهیم شد.
حساسیت و استراتژیک بودن منطقه معرب خب کاملا مشخص هست و توفیقاتی که دارن نیروهای مردمی یمن به دست میارن خیلی باعث عصبانیت طرفهای غربی و حامیان عربستان سعودی شده. چقدر فکر میکنید آقای دکتر آجولو این توفیقاتی که مردم دارن در منطقه معرب به دست میارن در واقع زایده این باشه که کمک هایی که احتمالاً شاید فکر میکردن که دولت جدید بایدن باید انجام بده انجام نداده نسبت به این ماجرا، ضمن اینکه حدود 40 ثانیه بیشتر فرصت نداریم؟
بله، اون چیزی که هستش این که آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن، مثلا بعد از روی کار آمدن آقای در زمان آقای ترامپ هم به این نتیجه رسیدن ولی در زمان آقای بایدن دارن تقریبا صریح‌تر دارن میگن عربستان سعودی پرونده موفق نشد و تنها پرونده موفقش همین بحث معرب بود و از بین رفتن معرب به نوعی تقریبا پایان پرونده یمن با شکست کامل هست.
بله.
و به نظر میسه آمریکا اینو درک کردن و به نظر میسه تحولاتو دارن ادامه میدن تا بتونن این بحران رو زودتر به اتمام برسن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر آجلو از اینکه در این گفتگو شرکت کردید، براتون از این موفقیت میکنم.
خداحافظ
شما. خب عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگه از برنامه های رویداد رسیدیم. از اینکه تا انتها با ما همراه بودین از شما سپاسگزارم. خیلی مواظب سلامتیتون باشید، هوا هم خوبه، یه قدم هم بزنید برای سلامتیتون خوبه. خدا یار نگهدارتون تا فرصت بعدی.